أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيما بيت الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة. بحثمون درباره مقتضای اصل لفظی یا عملی در جایی که شست واجبی نفسیست یا واجبی لفظی نیست و غیری. مقتضا اصل لفظی اول ببینیم چیه، بعد ببینیم مقتضا اصل عملی چیه. اعلام در این زمین اختلاف کردن. نظر مرحوم شیخ این بوده که رجوع قید رجوع به هیئت میکنه، یعنی اگر اون چیزی که دال بر وجود بوده یه صیغه عملی بوده، هیئتی داشته، قید رجوع به هیئتش میکنه، به مادهش میکنه نه به هیئت. و ما چون قید رجوع به ماده میکنه میتونیم متمسک به اطلاق بشیم. اگه به هیئت رجوع میکرده میتونستم متمسک به اطلاق بکنه، اما اصلا یعنی مشکل پیدا میشد. اما چون رجوع به ماده میکنه ما میایم به دو وجه بگیم متمسک به اطلاق میشیم. یکی اصلا جایی که ما میایم میگیم مثلا جمله اسمیه است، اونجا که جمله اسمیه است که هیچی، اصلا که خیلی راحت میگیم غسل جمعه فریضتون من از فرائض، مثلا میگیم شارع نگفتش که این غسل جمعه برای چه کاریه. وقتی نگفت برای چه کاریه، مثلا مقدمه برای چه امریه، ما تمسک میکنیم به همین اطلاقش، میگیم نگفته لل غیره، مثلا فرض بفرمایید لایصال به غیره، این غیریت رو نیاورده، قرینه بر غیریت نیاورده، به این اطلاقش تمسک میکنیم و میگیم که وجوب غیری نیست. این یه نکته. اما وجه دوم، جایی که وجوب مستفاد از صیغه امر بوده باشه، این مهمه که محل نزاع بوده. اینجا گفتن چون اطلاق در ناحیه هیئت نمیشه، پس باید تمسک کنیم به اطلاق در ناحیه ماده و بیان بگیم مولا در مقام بیان بوده و قرینه‌ای بر تقیید واجب نفسی برای ما نیاورده، به اینکه مثلا یک چیزی است که مقدم است برای چیز آخر، یه همچی چیزی نگفته. مثلا نحوه استدلالشون یه شک میکنیم در اینکه نماز مقید شده به الوضو. ما میایم میگیم که اطلاق ماده صلات در کلمه صله، ماده صلات اطلاقش مقید به وضوع نشده، پس اینجا ازش نتیجه چی میگیریم؟ اینکه وضوع وجوب غیری نداره. ببینید ما میریم سراغ اطلاق دلیل واجب نفسیه، اینجا وضوع به دست ما رسیده، شارع گفته وضوع بگیرید، منتها ما میخوایم این وجوب غیری داره یا نداره به اطلاق کی تمسک کنیم؟ به اطلاق وضوع تمسک نمیکنیم توی این مسیر، میریم سراغ اطلاق سله، میگیم این سله مقید به وضوع نشده، پس وضوع وجوب غیری برای صلات نداره. یعنی از او برمیان این طرف میگیم سله وجوب نفسی خودش تمامه، اما میخوایم ببینیم آیا یک چیزی واجب غیری برای سله هست یا نه، میریم سراغ خود سله، میگیم این ماده سله مقید به وضوع شده یا نشده، شکی هستیم نمیدونیم مقید شده یا نشده، اگه مقید شده باشه وضوع میشه واجب غیری برای صلات. وقتی نمیدونیم چیکار میکنیم؟ به اطلاقش تمسک میکنیم و ثابت میکنیم وجوب این وضوع نفسیست، دیگه وجوب غیری نیست. اگر وجوب غیری بود این ماده صلات خلاصه مقید باید میشد به وضوع، پس به اطلاق سله تبسط میکنیم اما میگیم وضوع وجوبش غیریه. این بیانی که دارن مثلا شککنا فی تقیید صلات به الوضوع علی الفرض فلو لم ینسب قرینه الا هذا التقیید نتمسک به اطلاق صلات. خب لازم اطلاق صلات چی؟ عدم کون الوضوع واجبا غیریه و این لازمه حجته، با اینکه اون یه واجبه دیگه است، یه واجبه دیگه، اما خب اینجا لزوما حجته. چرا؟ مثبتات اصول لفظی حجته. الان اینجا یه اصل دیگه یه مربوط به یه واجب دیگه یه، ما ازش میخوایم ثابت کنیم از این که به اطلاق داره ماده صلات که یه واجب دیگه ای که وضو بود اون وجوب غیری داره. میگیم تو نیست مثبتات اصول، مثبتات اصول لفظی هست و جد اشکال نداره، یعنی جز لوازم عقل اگر جز اصول اولیه بود فایده نداشت، اما چون جز اصول لفظی هست ما به اصالت و اطلاق توسط داریم میکنیم تو ناحیه سله اشکالی نداره سامره. این از این، این بیان مرحوم شیخ انصاری. آخوند و مرحوم و مشهور اینا نظرشون اینه که ما تمسک میکنیم به اطلاق هیئت، چون هیئت وضع شده برای اعم از وجوب نفسی و غیری، چون غیری محتاج به معونه زائد است و تقیید وجوب شی به این که ما اذا وجب وجب لغیره، این تقیید معونه زائده میخواد، قرینه بر این معونه زائده نیامده، تقیید نخورده، مقتضا اطلاق چیه؟ اینه که این وجوب نفسی داشته باشه. ببینید این از راه خود توزع میاد جلو، مشهور و صاحب کفایه میان سراغ خود توزع، میگن این هیئتش که دلاله بر وجوب بود، دلالت بر صرف وجوب کرد، دلالت بر این نکرد که واجب است به خاطر وجوب غیر، اذا وجب غیر رو به این چیز دلالت نکرد، پس به خود اطلاق هیئت توزع تمسک میکنن، یعنی واجب واجب نفسیه، به خود اطلاق توزع، اطلاق هیئت توزع. اما مرحوم شیخ اینو قبول نداشت، مرحوم شیخ رو به اطلاق هیئت توزع تمسک نکن. اولا چرا این راه رفت شیخ؟ چون گفت مثلا هیئت توزع امر حرفیه، معنای حرفیه و قابل تقیید نیست، پس قابل اطلاق هم نیست، توسطی به اطلاقش هم نمیتونیم بکنیم، چون هیئت مفادش معنای حرفیه، وقتی معنای حرفی بود خودش جزئیه، وقتی جزئی بود دیگه قابل تقیید نیست، وقتی قابل تقیید نبود اطلاق هم دیگه نداره، یعنی یه طرفی که قبول نمیکنه یه طرف دومش هم قبول نمیکنه، چون نظرشون در اینه که اطلاق و تقیید عدم و ملکه. اما بعضی که زدن قائلن اینجوری نمیگن، اونایی که زدن قائلن گفتن که اگر تقیید محاله پس اطلاق واجبه، اما اینا عدم ملکه ایه، میگن این اصلا قابلیت برای تقیید نداره سمبری کن، پس قابلیت برای اطلاق هم نمیتونه داشته باشه، پس هیئت نمیتونی تمسک کنی، چون به هیئت توزع نمیتونی تمسک کنی. چیکار کرد شیخ؟ رفت سراغ ماده اصلات، ماده سله در اصلات، تو ماده سله که اصلات، چون به اطلاق هیئت اینجا نمیتونی تمسک کنی، رفت اونجا. یعنی ببینید دو تا راه خیلی جدا، یه راه، راه مشهور که میاد به اطلاق هیئت توزع تمسک میکنه، آخوندم دنبال مشهور رفته، یه راه، راه شیخ انصاری که میگه این فایده نداره، میره سراغ ماده صلات توی کلمه سله، به اطلاق ماده صلات توی کلمه سله تمسک میکنه، یعنی میره سراغ یه واجب دیگه، اما مشهور سراغ همون واجب خودمون، یعنی سراغ خود همون توزع میکنه. این محصله اشکال مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنن به نظریه مشهور. اشکالشون چیه؟ میگن مفاد هیئت افرادیه که لا یعقل فیه التقلید، تقلید توش معنا نداره. چرا؟ چون تقلید تزییقه و مفاد هیئت مصداق طلب و واقعشه، مفهوم طلب که نیستش، که مفهوم طلب قابل تقلید و تزییق هست، اما حقیقت و مصداق طلب دیگه اون قابل تقلید و تزییق نیست، بنابراین ما نمیتونیم بیایم سراغ مفاد هیئت و او رو تقلید بزنیم. مفاد هیئت معنای حرفی است، مصداق طلب است، این فرمایش شیخ انصاری، واقع طلب و مصداق بشه. مرحوم آخوند فهمد این ایراد شیخ ما قبول نداره. چرا؟ جواب، دو تا جواب از این ایراد شیخ هست. جواب اول از صاحب کفایه است. صاحب کفایه میاد میگه طلب دو قسم، یک طلب حقیقیه، یک طلب انشایی. طلب حقیقی چیه؟ میگه اون طلب حقیقی واقعا طلب، طلب حقیقی اونی که واقعا طلب باشه، یعنی مصداق به حمل شایع طلب، این که میگه به حمل شایع طلبه یعنی مصداق طلبه. طلب انشایی مفهوم طلبه، طلب انشایی واقعا طلب نیست، مفهوم طلبه، چون وجود انشایی برای هر چیزی جز قصد حصول مفهومش به لفظش نیست. میگه اون طلب انشایی مفهوم طلبه، یعنی که انهو معنای طلب انشا شده. چرا؟ چون طلب انشایی وجود انشاییه، وجود انشایی هم قصد حصول مفهوم با اون لفظه، مصداق رو نمیخوای ایجاد کنی، داری انشا میکنی معنا رو، انشاء معناست نه انشاء حقیقت خارجی. اما طلب حقیقی
اما طلب حقیقی این ممکن نیست مفاد هیئت بشه، چون طلب حقیقی از صفات خارجیه قائمه به نفسه و انشاء با نفس پیدا نمیتونه بکنه. طلب حقیقی شما نمیتونید انشاء کنید، طلب حقیقی نمیشه انشاء بشه، طلب حقیقی قائمه به نفس منه، من که با لفظ نمیتونم انشاء بکنم، اونی که با لفظ دارم انشاء میکنم معناست، معنای طلبه، میشه پس طلب انشایی. یعنی منظور اون از طلب انشایی این طلبی که انشاء شد به لفظ، اینو میگیم ما طلب انشایی، اما اون طلب حقیقی نمیتونم انشاءش بکنم چون قائمه به نفس. بعد پس صیغه افعل یک طلب خودش انشائه و مفادش میشه یک طلب انشائی که میشه مفهوم طلب و مفهوم طلب هم قابل اطلاق و تقدیر هست. بنابراین اونی که قابل اطلاق و تقدیر نبود طلب حقیقی بود، اما مفاد صیغه که صیغه داره انشائش میکنه معنای طلبه، معنای طلبه دیگه واقع طلب که نیستش، که مفهوم طلبه، مفهوم طلبه معنای اسمیه. شما چرا اومدید گفتید معنا اسمی نمیشه اطلاق و تقدیر بیاری توش؟ شما صحبت معنای اسمی طلب بود، معنای اسمی طلب که اشکالی نداشتش، قابل تقدیر است. این فرمایش مرحوم آقای آخوند. محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند ایراد دارد. محقق اصفهانی یه مطلب خیلی ظریف و لطیف اینجا اومدن ارائه دادن، این مطلب ظریفشون خیلی بجاست. ببینید ایشون محقق اصفهانی میگن که مفاد جمله چه خبری باشه چه انشائی، این یک نسبتیه، یک معنای نسبی است. معانی حرفیه به دو قسمه، ما یه وقت معانی حرفیه داریم که واقع نسبته، از همون اول اینا میشن واقع نسبت. یه ما مثل نسبت ظرف و مظروف، مثل نسبت عرض به معروف، یه نسبت میخوان درش بزنی واقع کنی چه روشنه 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 درش بس بله با درم به منم ما یه معانی حرفیه داریم که این معانی حرفیه حقیقت نسبته، مثل نسبت عرض به معروض، به قول اینا نسبت حکمیه تعادیه بین موضوع و محمول، مثل خود وجود رابط، وجود رابط در قضایای مرکبه که ایجابیه بودن، حالا سلبیه رو نگیم، قضایای ایجابیه که مرکبه، این نسبت رو ما میمیدیم برقرار میکنیم، مثل نسبت بین زید و شاعر رو میومدیم برقرار میکردیم. ببینید یک نسبت حکمیه بین این دوتا، این فقط نسبت. گاهی وقتا معانی حرفی که ما میگیم فقط نسبته، اما گاهی وقتا ما میگیم معانی حرفیه، این معانی حرفیه که میگیم اینا نسب نیستن، بلکه یک معانی هستن که این معانی نسبیه. ببینید مثلا یادتون گفتیم معانی ذات اضافه داریم، مثلا بعضی وقتا یه معنای اما همچه ذات اضافه است، یعنی باید یه نسبتی بهش بخوره، این حالا معنا اسمی اما ذات اضافه است. بعضی وقتا معانی ذات اضافه نیستن، معانی نسبیه، نه معانی که یک نسبتی بهشون بخوره، اصلا خود معنا نسبیه. میفرمان این یعنی معنا یلاحظ به نحو العالیه، تو نهاد و درایی هم چند جمعه هم قیق اسمانی داشتن، منطور ما اینجا بایشون یه مخالفت فعل جملهی هم کردیم. ببینید صحبتشون این بود که میگفتن نسبت بعثیه یا بعث نسبی، محقق اسمانی چند جا تعبیر میکردن به بعث نسبی، بعث نسبی یعنی بعث خودش نسبیست، بعث نسبی فرق داره تا نسبت بعثیه. ما میمدیم گفتیم نسبت بعثیه، محقق اصفهانی فرمودن بعث نسبی. حالا الان دارن همین مبنا رو مطرح میکنن، میفرمان که ما یک نسبت داریم مثل نسبت ظرف و مظروف، این نسبت بین دو تا چیزه، این فقط واقعش نسبته، مون تا میشن نسب خاصه. ببینید قسم اول از معانی حرفی نسب خاصه خیلی بس دقیقه، چون توجه خیلی بهش نشده با حق رسوانی اینجا دارن جدا میکنن. ببینید نسب خاصه، نسب خاصه یعنی چه؟ ببینید نسبت که خودش اصلا طرفین الان ما براش نگفتیم، تا طرفین نیاریم مشخص نمیشه چیه. واقع نسبت بین دو تا چیز،
این معنا
حرفی، این سازگار، این معنا
که بیاد بگه بحثه،
بحث است معنا. حالا میگیم، حالا عرض میکنم، یعنی ما یه وقت داریم میگیم نسب، نسب خودش دو قسمه، یه وقت میگیم نسب، نسبت رو بهش هیچ چیزی اضافه نکردیم، اینو خیلی دقت کنید، میگیم نسب، مثل نسبت بین زید و شاعر، شما یه نسبت بین دو تا برقرار میکنید، این نسبت یه معنای جدیدی بین این دو تا ایجاد نمیکنه. خیلی دقت کنید، نسبت بین زیدون شاعران کان زیدون شاعر، شاعره، این نسبت های معنای جدید ایجاد میکنه؟ نه، فقط این دو تا رو به هم نسبت میده. شما میگید زید شاعر است، ببینید فقط نسبت، نسبت حکمی است. یه وقت نسبت، نسبت خاصه است، یعنی خود نسبت یه معنای ایجاد میکنه، خود نسبت یه چی ایجاد میکنه، مثل معنای فی، نسبته، معنای حرفیه، نسبت هم هست، اما چی رو ایجاد میکنه؟ معنای ظرفیت هم این نسبت رو ایجاد میکنه. اونجا فقط نسبت نسبت بود، معنای ایجاد نمیکرد، اما اینجا یه معانی نسبی، معنای ظرفیت رو داره ایجاد میکنه. اما این معنای ظرفیت توی در پرتو به این نسبت داره ایجاد میشه، پس این نسبت خودش نسبت ظرفیه است. ببینید نسبت نسبت ظرفیه است، اونجا نسبت نسبت مطلق معنای ایجاد نمیکرد، صرف نسبت، اما اینجا نسبت نسبت چیه؟ نسبت ظرفی است، یه معنایی داره ایجاد میکنه، نسبت نسبت. ببینید میگه زیدون فدار، نسبت استعلا، مثلا زیدون الاسد، یه معنایی داره ایجاد میکنه، اما تو نسبت عرض به معروض معنای ایجاد میکرد؟ معنای ایجاد نمیکرد. میگفتید دیوار میشد معروض، سفید است میشد عارض، نسبت بین سفیدی و دیوار که ایجاد میکرد خودش یه معنای دیگه رو ایجاد نمیکرد. حروف نسب خاصن که معنا ایجاد میکنن، حروف اینجوری هست، نسبت هستن اما نسبت بی معنا نیستن، نسبت هست که معنایی داره. این معنای چی میشه؟ این معنای چی میشه؟ از قبیله معانی حرفی میشه. ببینید معانی حرفیه، این که امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله اون حدیث ابی الاسود دوئلی در حرف فرمودن الحرف ما اوجد معنا فی غیره، یعنی یک معنای در غیر داره ایجاد میکنه، معنای غیر در زید دار معنایی رو در غیر ایجاد میکنه، معنای ظرفیت رو در دار و زید داره ایجاد میکنه، زید مظروفه و خلاصه ظرفش میشه دار. ببینید این معنا رو داره در غیب ایجاد میکنه، این معنا مفاد حرف. اما میام سراغ مسئله افعل سله که بعث توش هست. اینجا محقق اصفهانی تعبیرشون اینه، یه معانی حرفیه داریم که اینا معنای نسبیه، نه نسبتی که یه معنای توش باشه، معنا هستن اما نسبیه. مثل چی؟ مثل بعث و تحریک. میگن سله دلالت بر بعث داره، اما بعث چه بعثیه؟ بعث زید است به طرف ماده خودش که سلاته، از طرف چی؟ از طرف شاره، یعنی شاره یه نسبتی به شاره داره، شاره میشه باعث، یه مبعوث داره مبعوثش میشه زید، یه مبعوثون الهی داره مبعوثون الهیش میشه چی؟ سلات. میگه سله باعث کیه؟ شاره. مبعوث کیه که بحث شده؟ زیده. مبعوثان الهی کیه؟ چیه؟ صلاته. ببینید یک نسبتی اینجا ایجاد شد، این ببینید این همجور بحث خالی نیست، بحثیه که با چند تا چیز باید سنجیده بشه، یعنی بحثیست بین اینها، بحثیست که نسبتی داره به باعث و به مبعوث و به مبعوثان الهی، این به اصطلاح امره. این معنای بحث و تحریک اینا به ذاته ما دو تا معنای که ما میتونیم به عنوان لحاظ استقلالی به عنوان معنای اسمی ملاحظشون بکنیم، اما وقتی بس از جهت اینکه یک امری است بین باعث و مبعوث الی، از این جهت خلاص لحاظ شد، لحاظش میشه لحاظ عالیت. یعنی خود بحث رو شما الان نمیبینی، شما به عنوان یک آلتی این رو داری میبینی بین باعث و مبعوث الی و اون شخص مبعوث. علا وجه العالیه دارید بهش نگاه میکنید، علا وجه نسبیه دارید بهش نگاه میکنید. هیئت امر منزل نازل منزله این امر شده، یعنی که انه مثل چیه؟ بعثی است که به صورت نسبی لحاظ شده، لذا بهش میگن بعث نسبی. ببینید مفاد امر رو میگن بعث نسبی، میشه بعث نسبی.
معنای
حرفیش میگن قسم دومه. حالا ببینید، حالا خدمتتون میگم، ببینید ایشون میفهمن که بعث دو صورت داره. بس یک جهت اینه که مفهوم اسمیه، معنای حرفی گفتن هست. چرا؟ چون علا وجه نسبیه ملاحظه شده، یعنی خودش معنا اسمی بوده اما علا وجه ملاحظه شده، علا وجه نسبیه. پس یه حیثیت داره که بس مفهوم اسمی است، یکی همی که به نحو نسبی ملاحظه شده. بعد ایشون محقق اصفهانی میفرمان که این بعثی که نسبی است که به نحو نسبیت لحاظ شده، این به این اعتبار قابل انشاء است. و اونی که میگه قائل شده به انشاء مفهوم طلب، غرضش انشاء به ما و مفهوم نسبی نیست، بلکه به ما و امرون بین طلب و طالب و المطلوب منه. یعنی میگن اینم یک نوع معنای حرفیه، اینم این خودش دیگه الان بهش نمیتونید بگید معنای اسمی، این هم معنای قسم دوم معنای حرفی. قسم دوم معنای حرفی میدونن تعبیرشون، ببینید اصلا تعبیرشون اینه، ما دو جور ان المعانی الحرفیه علی قسمین. او قسم اول که خودش نسبت بود که اونو تقسیمشو نکردن، من تقسیمش از خودم اضافه کردم، که اونی که نسبت بود یه وقت نسبه، یه وقت نسبه خاصه است که حامل یک معنایی است. این قسم اول معنای حرفی. قسم دوم معنای حرفی چیه؟ اون نسبت است که معنای اسمی، اون بعثه است که معنای اسمی بود اما الان علی وجه معنای نسبی ملاحظه شده، یعنی یک بعث نسبی ملاحظه شده که نسبتی است بین باعث و مبعوث و مبعوثون الی. بین باعث و مبعوثه که من میشم مبعوث که مکلفم، او فعل خارجی میشه مبعوث. این بحثی که با این اطراف ملاحظه شد، چون چند تا اطراف داره، این هم میشه یکی از معانی حرفیه. میخوان با آقای آخون بگن که اون طلب انشایی معنای اسمی نیست، طلب انشایی معنای اسمی نیست، بلکه طلب انشایی چه نوع معنایه؟ معنای حرفیه. اونی که داره انشا میشه ولو به یک جهت شما میبینید بحث است و طلب است و طلب معنای اسمیه، اما این به خاطر اینکه علا وجه عالیت لحاظ شده، علا وجه نسبیت لحاظ شده، برای اینکه نسبت برقرار بکنه بین باعث و مبعوث و مبعوث نه، علا وجه نسبیت ملاحظه شده. چون علا وجه نسبیت ملاحظه شده، دیگه علا وجه استقلالی ملاحظه نشده که بشه معنای اسمی. معنای اسمی اونیه که و استقلالی ملاحظه بشه، اینجا استقلالی ملاحظه نشده، اینجا نمیشه استقلالی ملاحظه بشه، اینجا باید به عنوان یک نسبتی بین اون شخص باعث و مبعوث و مبعوث لای ملاحظه بشه. لذایشون فهمن آیا آخون شما که فکر کردید طلب انشایی معنای اسمی طلبه، اشتباه میکنید، این معنا اسمی نیست، این معنا حرفیه. چرا؟ چون علاوه بر شهادیت لحاظ شده، یعنی یه چیزی گرفتن محقق اصفهانی این طلب انشایی و بحث انشایی یه چیزی فیما بین اون معنای حرفی قسم اول و معنای اسمی. معنای اسمی چه جور بود؟ او یه چیز جدا. معنای حرفی قسم اول چه جور بود؟ او دیگه از واقع نسبت بود. این چیه؟ این یه معنای اسمیه که لوح زب نحو العالیت و نسبیه، یه چیزی فیما بین این دوتا گرفته. اینه که مرحوم محقق اصفهانی تو بحث عوامل مکرر تعبیر میکردن به بحث نسبی، ما میگفتیم آقای محقق اصفهانی ما میگیم نسبت، ما میگیم این همون مفادفیه، بحث نسبی نیست، نسبت بحثی است. اینم مثل همون قسم اوله. مفاد حیات تو دیل ما چی بود؟ میگفتیم همون مفاده چیه؟ مفاده نسبته، منتها نسب خاصه است. اینم یه نسبتیه، سله یه نسبتی داره ایجاد میکنه بین با اسم و مبعوث و مبعوث و نلعی، منتها نسبت حامل چه معناست؟ حامل معنای بحثه. چطور زیدون فدار حامل معنای ظرفیت بود، نسبت بین زید و دار برقرار میکرد، اما حامل معنای ظرفیت بود لزام شد نسبت ظرفیه. این سلم مفاد افعل چیه؟ یک نسبتیست بین آمر مأمور و مأمور الی. این چنو نسبتی؟ نسبت بحثی است. به نظرانی بهتر نیاز نبود شما تکلفی داشته باشید و یه قسم دومی درست بکنید اسمشو بذارید بحث اسمی. این به خاطر مراعات مرحوم آخوند شما کردید که این میگه مفاده هیئت چیه؟ مفاده هیئت بحث است. خواستید این بحث رو یه جوری برش کردید به معنای حرفی، این کار رو انجام دادید. نیاز به این کار نبود، اصلا درست نیست این کار. چرا؟ چون هیئت الان داره چیکار میکنه؟ هیئت یک نسبتیه بین اون شخص عامر به عنوان باعث، من مکلف به عنوان مبعوث، او فعل خارجی به عنوان مبعوث و الی که بحث شدم من به طرف او. این نسبت اینجا میخواد برقرار بشه، منتها معنای بحث رو به من داره، نسبت معنای بحثم تو دلش هست. یعنی مثل اونجا که نسبت حامل معنای ظرفیت بود، اینجا هم نسبت حامل معنای بحثیته. به نظر ما اینجوری این تقریر رو که بکنیم معلوم میشه معنای حرفی خیلی قشنگی در میاد. دور حیات نیاز به تکلف نیست که در جواب آخوند این حرف رو بزنیم. ما در جواب آخوند میگیم نسبت بسیگه، خیلی راحت میشه. این نیست یه جواب دیگه اون هم هست که دیگه باش بره فردا. و سلال آردان محمد آمد 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 آمد